نگه اون قلاب رسانی و ولایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستم به روح شهدای بزرگواری که در جمع ما در گلستان شهدای اصفهان حاضر هستند. شهدای جنگ تحمیلی ایصال دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای منا. امیدوارم که خداوند روح این شهدای بزرگوار و با شهدای صدر اسلام و پیامبر مهربانی محشور بفرماید و انشالله با یمن وجود این شهدای عزیز در این مکان مقدس بتونیم جلسه خیلی خوبی را امروز داشته باشیم. راحیل امروز در 37 ایستگاه خودش قرار هست که در مورد بحث رسم و رسوماتی که غلط هست و بعضن باعث می شود که ازدواجی که به هنگام و آسان هست رو به یک ازدواج سخت و پیچیده تبدیل بکنه صحبت بکنه، راهکارهای ارائه بشه و بعد از اون هم با صحبت شما بزرگواران و پرسش های شما همراه خواهیم بود. خوشحال هستیم این هفته هم در خدمت جناب آقای دکتر بانکی بزرگوار هستیم. به مثابه هفته های گذشته ابتدا توضیحات ابتدایی و بعد از اون با پرسش و پاسخ های شما همراه خواهیم بود. آقای دکتر ما خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه و علی امنا فاطمه الزهرا سیدت النساء العالمین. یکی از موانع دست و پاگیری که ازدواج را یا مانع شده یا سخت کرده برای ما و در واقع چیزهایی هم هست که ما خودمون به دست و پای خودمون بستیم برمیگرده به تشریفات زائد، چشم و همچشمی ها، تجمل گرایی ها و هزینه هایی که اون نیاز اساسی توش نباشه، برخواسته از حس، برخواسته از اینکه انسان بخواد خودش را اونجوری که نیست نمایان کنه و برخواسته از فرهنگ غلطیه که متاسفانه روز به روز تو جامعه ما تشدید میشه. و عجیب اینه که با اینکه مردم ما تو مشکلات اقتصادی هستن، مشکلات اقتصادی تونسته در سبد فرهنگیشون اثر بذاره، یعنی به محضی که هزینه ها میره بالا، محضی که خانواده میزان درآمدش و هزینه با هم دیگه سازگار نیست، اولین جایی که سبد خانواده توش کم میشه محصولات فرهنگیه. یعنی تو خانواده دیگه هزینه کتاب، هزینه های آموزشی اینها کم میشه به خاطر اینکه از نظر مالی شرایط سخته. ولی خیلی عجیبه که با وجود مشکلات اقتصادی مردم، اون بخش تجملات، بخش چشم و همچشمی های که بخش زیادی از سبد خانواده را گرفته، او دست نمیخوره. دست که نمیخوره هیچی، تازه پرهزینه ترم میشه. یعنی هیچ وقت فکر نمی کنیم که به چه دلیلی باید اینجور خرج و برجهایی رو ما داشته باشیم. تعریف زیبایی از حرص کردن در روایت داریم که اولین وصیتی که رخ داد که بود از ناحیه ابلیس باعث اخراجش از بهشت و تقرب خدا شد، و دومین معصیتی که رخ داد حرص بود که از ناحیه آدم و حوا رخ داد که باعث شد از بهش اخراجشون کنن. وقت بعد تو همون روایت حرص رو اینجور توضیح میده، میگه که حرص یعنی چیزی که تو بهش احتیاج نداری بخوای. خب آدم، این همه درخت تو بهش هست، شما میتونی از میوه‌های همه این درخت ها چکار کنی؟ استفاده کنی. چرا حالا این درخت ممنوع را میخوای بهش نزدیک بشی؟ این مگه جزء احتیاجات توه؟ تو هر احتیاجی داشته باشی از بقیه این درخت ها میتونی استفاده کنی. تعریف حرص اینه که من ببینم این چیزی که میخوام حتما استفاده کنم واقعا مایحتاج اصلی منه یا نیست. شما نگاه کنین، بخش زیادی از گرفتاری هایی که ما تو مسیر ازدواج و تشریفات ازدواج داریم هیچ ضرورتی نیست، یعنی اگه نباشه اتفاق خاصی تو زندگی نمیفته، ولی فوق العاده مقیدیم بهش و فکر بکنیم اگه نشه چی میشه، یعنی برای خودمون یک امر. گاهی هم احتیاج سازی میکنیم، یعنی چیزی که احتیاج نیست را به خودمون القا میکنیم که این جزء ضروریات زندگیه، احتیاجات زندگی. یه مثال ساده میزنم تا روشن بشه این مسئله. یه آزمایش عجیبی رو انجام دادن، این آزمایش تو غرب انجام دادن، بعضی از دانشمندان توی قفسی که میمون‌ها زندگی میکردن، اینا اومدن یه قسمت قفس، یه قسمت بالایی قفس را یه ولتاژی وصل کردن به اون میله های بالا که این میمون ها تا میخواستن به سمت بالا برن بدون اینکه کشته بشن، ولی یه شوک الکتریکی بهشون وارد میشد اون قسمت بالا، لذا این حیوان ها متوجه شدن چون هر وقت نزدیک شدن به اون قسمت بالای قفس این شوک بهشون وارد میشد و اینا برای همین دیگه یاد گرفته بودن که تا اینجای قفس بیشتر نرن، اون قسمت نرن. بعد یواش یواش این شوک ها برداشتن که خب این حیوان ها متوجه نمیشن، چون دیگه کسی نمیرفت اون بالا که متوجه بشه که شوکی دیگه در کار نیست. بعد اومدن یکی یک این میمونا رو یه دونه یه دونه از قفس خارج کردن، جاشون یه میمون دیگه قرار دادن و اون میمونم به طمع میمونای دیگه بالا قفس نمی رفت دیگه، از اون یاد گرفته بود که تو اون قسمت نره. بعد میمون دوم و میمون سوم تا به یه مرحله رسید که هیچ یک از این میمونهایی که تو قفس هستن میمونایی نبودن که قبلا این شوک بهشون وارد شده بود. اینها بدون اینکه شوکی بهشون وارد بشه و بدون اینکه بدونن برای چی نباید بالای قفس برن، هیچ کدوم بالای قفس نمی رفتن. این آزمایش خیلی آزمایش عجیبی بود. داستان ما انسان ها هم همین جوره، گاهی یه تشریفاتی، یه آداب و رسومی میاد تو زندگیامون، بنابر یه نیازی میاد، بنابر یه ضرورتی وارد زندگیمون میشه. این تا میاد تو زندگی با یه ضرورتی میاد، بعد که این ضرورت همه احساس کردن این ماندگار میشه بین همهمون. بعد اگه هر کدوممون هم این ضرورت رو نداشتیم، باز این آداب و رسوم رعایت میکنیم تا وقتی که در دوره‌ای برسه که هیچ کدوممون این ضرورت رو نخواهیم، باز این آداب رسوم سر جای خودش هست. یه مثال عینیشو میزنم خدمتتون. مثلا خرید آینه و شمعدان. خرید آینه و شمعدان یه ضرورتی بوده. بالاخره عروس و داماد تا وارد خونه میشدن، اینا باید آینه ای داشته باشن، خودشون تو اون آینه نگاه کنن و روشنایی با این شمعدان بوده. لذا به درستی به عنوان یکی از نیازهای اساسی یه زوج یا یه خانواده که میخواد زندگی خودش رو شروع کنه، این آینه و شمعدان بود که برای این عروس و داماد میذاشتن. اینا هم استفاده میکردن دیگه، از این آینه تو این آینه نگاه میکردن چه آراستگی ظاهرشون رعایت بشه، چه در خانه چه بیرون خانه که میخواستن بدن. شمعدونا هم روشن میکردن که روشنایی خونشون باشه. کم کم برق اومد تو خونه ها و کم کم دیگه موضوع شمع و به طریق اولا شمعدانی از موضوع مصرف ما خارج شد. یعنی شمعدان مال 100 سال پیشه که مردم ازش استفاده میکردن، اما الان تو خونه ها همه برق هست، دیگه کسی شمع روشن نمیکنه، از شمعدانی استفاده نمیکنه. آینم دیگه از یه شیء لوکس خارج شد. شما الان تو هر اتاقتون، تو هر جای منزلتون یه آینه وجود داره، از آینه های قدی بزرگ تا آینه های کوچیک جیبی. دیگه آینه یه امر فراوانیه، دیگه یه چیز ویژه‌ای نبوده که بخوان کسی الان یه عروس و دوما تا براشون آینه و شمدون میذارین، حالا خود این بزرگترهایی که تو این جلسه هستن بگن چند بار تو این آینه ای که از روزی که تو ازدواج براشون گذاشتن نگاه کردن و از شمدوناش استفاده کردن، فقط به عنوان حمل و نقل از جایی به جای دیگه چکارش کردن؟ منتقلش کردن. یه باری بوده جزء حالا اونایی که مثل ما اجاره نشین بودن و میخواستن از این خونه به اون خونه بدن، جزء بارایی بوده که باید مواظب بودن این نشکنه، ولی واقعا هم استفاده میشده. اما شما نگاه کنین الان اگر به یه عروس و داماد بگن که آقا آینه شمدون نمیخواد، انگار یه حرف سنگینی بهشون زده شد. این اگر مثلا این آینه شمدون داماد نره بار عروس بخره، انگار یه جنایت بزرگی انجام داد. این از همون قبیله. حالا شما تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، شما نگاه کنیم بقیه کارهایی که ما میکنیم، بقیه تشریفاتی که تو زندگی همون داریم، هر کدومش از خودتون بپرسین چه ضرورتی از زندگی ما رو برطرف میکنه، چه نیازی از نیازهای ما رو برطرف میکنه، چرا باید اینجور عمل کنیم، چرا باید مثلا اینقدر درد سرهای ازدواج. حالا ازدواجمون یه طرف، مهمونیامون همین طرف. شما نگاه کنین قبلا تا می رفتیم مهمونی، قبلنی که میگم 20 سال پیش، چقدر ساده می رفتیم مهمونی، اصلا سرزده می رفتیم سر هم دیگه. یه چای بود دم کردند و حالا یه میوه هم اگه توی یخچالشون بود یا نبود میذاشن جلوم. الان تا میخواد یه مهمونی صورت بگیره، از یکی دو ماه قبل طرف باید به فکر باشه، تو ازای خودش رو بگیره که میخوام مهمونی بدم و چقدر تشریفات برای خودش در نظر میگه برای مهمونی، از یه چند هفته قبل تا یه چند وقت بعد از مهمونی اوضاع خانواده بریزه بخم. خب این تشریفات کدوم بخشش نیاز مهمان بوده؟ برای اینکه ما همدیگه رو ببینیم، برای اینکه به همدیگه سر بزنیم، برای اینکه تو خونه‌های را همدیگه رفت آمد کنیم، چه بخش از این چیزا نیازه؟ همین هایی ببینیم تو چیزای دیگه. بخوام یه روزه بگیریم، یه مراسم بگیریم، یه جشن بگیریم، اینقدر مخلفاتش رو زیاد. بخوام یه کار فرهنگی بکنی. یه زمانی تا یه کسی می‌خواست یه کار فرهنگی بکنه تو مسجد، میشه مثلا یه جلسه قرآن اداره میکرد، یه دنگ قرآنش تو مسجد بود، خود مسجد هم یه زمینش بود، آدم ها میمدن میشستن دور هم یه قرآنی یه صحبتی تموم میشه. حالا تا میخوایم یه کار فرهنگی بکنیم چند تا بیت بورد باید بزنیم، حتما باید اکوی سیستمی نمیدونم، یعنی میگم آقا تا یه 7-8 میلیون نداشته باشه اصلا نمیتونی یه برنامه فرهنگی توی یه جلسه چیکار کنی؟ چرا باید کارهای فرهنگی ما اینقدر پر هزینه باشه و پر تشریفات باشه که نتونیم تکرارش کنیم، همه نتونن انجام بدن؟ چرا مجالس روزه ما باید اینقدر پر هزینه باشه که نتونن اجرا کنن؟ من اولین بار که خونم رو میخواستیم روزه بذاریم قصد کردیم دیگه، هرچی شو یکی جور کرد. بعد یکی از روحانیون عزیز که اومد تو خونه ما، تا دید خودم متوجه بودی که اصلا بلنگوش از کجا اومده، استکانش از کجا اومده، نمیدونم، گفت خب اگه اینجور باشه که همه میتونن روزه بگیرن، گفتم خب بله دیگه همه میتونن روزه بگیرن، مثلا باید روزه یه جوری گرفت که همه بتونن روزه بگیرن، همه بتونن هیئت بگیرن. ما نباید مراسممون اینقدر دنگ و فنگ داشته باشه که معدودی از آدما بتونن اجرا کنن. بعضی وقتا ما این انتقاد رو به بعضی از مراسم‌های فرهنگی خود شهر اصفهان می‌گیریم که بعضی از دوستان اجرا می‌کنن، میگیم شما با این مراسمتون درسته یه جذابیتی ایجاد می‌کنی، اما اینقدر کار فرهنگی پرهزینه می‌کنی که دیگه هیچ کسی جرأت کار فرهنگی کردن پیدا نکنه، چون همه که مثل شما امکانات ندارن، همه که نمی‌تونن این هزینه‌های سنگین رو بدن تا بتونن یه مراسم فرهنگی یه مراسمی درست کنن که خیلی دارین پر هزینه بار میارین مراسم های فرهنگی دارن. حالا تو مسائل عقد و عروسی یا ازدواج هم همین جوره، نوع تشریفات، نوع تجملاتی که درست کردیم، چشم و همچشمی هایی که برامون هست توی نظرسنجی دانشجویی توی تهران نظرسنجی کرده بودم، جالب بود. از دانشجوها پرسیده بودن بزرگترین مانع ازدواج دانشجویی چیه؟ خیلی عجیبه و تنوع مختلفی هم داشتن این دانشجوهایی که ازشون نظرسنجی کرده بودن. جالب اینه که بزرگترین مانع رو زده بودن چشم و همچشمی. درست هم زده بودن. یعنی عمده دانشجو گفتن بزرگترین مانع ازدواج برای ما جوانا چیه؟ چشم و همچشمی. این چشم و همچشمی میرفت کنار ما خیلی راحت‌تر ازدواج میکرد. این چشم و همچشمی ها نمیذاره ما ازدواج کنیم. و این خیلی مسئله جدیه. و حالا ببینین چقدر بده که این فقط تو تشریفات زندگی نیاد، حتی تو انتخابامون هم بیاد. یعنی من بیام تو انتخابم این ملاک در نظر بگیرم که میخوام یه دختری بگیرم، میخوام یه پسری بگیرم، میخوام یه دامادی بیارم، میخوام یه عروسی بیارم که چشم همه یه فامیل کور شه. یعنی وای شما رفتین با اون فامیل وسته، چطور به شما دختر دادن، چطور به شما پسر دادن؟ یعنی آدم اصلا نیتش از ازدواج این باشه که مثلا اگر رفتم یه جای آدم ها ساده بودن، بیالایش بودن، خیلی خوب برخورد میکردن، بگم چه اشکالی؟ نه هیچ اشکالی نداره، اما من دارم میخواد با یکی وسطکم دو جا بتونم درش بیارم. ای گفتم اینشون پدر خانم من، میگم اینشون مثلا من رفتم با این فامیل، همه به اصطلاح خب که چی؟ این تو خوشبخته در این میبینی که مثلا یه ابهتی، یه چیزی، یه عنوانی، یه چیزی تو داماد تو عروست باشه. یه عروس گرفتم دکترای چی داره؟ تو فامیل دخترها فامیل زورکی لیسانس دارن، من عروسم دکترا، خب که چی؟ یعنی حالا مثلا دکترا داشته باشه پسر تو خوشبخت میشه؟ یه داماد گرفتم نمیدونم نفر اول مسابقات شنو، خب که باشه این داماد میشه برای شما. یعنی این عنوان، حالا بگو نگو مسابقات شنو، بگو مسابقات قرآن اول شد، فرق نداره. این عنوان چه ربطی داره به زندگی مشترک؟ آقا اینشون شاگرد اول دانشگاه است، خیلی خوبه شاگرد اول دانشگاه، اما چه ربطی داره؟ مگه شاگرد اول دانشگاه بودن، نفر اول المپیاد بودن، نفر اول مسابقه قرآن بودن، نفر اول استخ بودن، شنا بودن، مگه اینها تعیین‌گر تو این که اینشون با دختر شما رفتار خوبی داشته باشه یا رفتار بدی، اخلاق تندی داشته باشه یا اخلاق خوبی؟ آقا رفتم یه کسی مثلا یه پسر اومده خواستگاه دخترم، رفتم از استادشون پرسن، گفتن این شاگرد اول این مجموعه ماست. خب حالا شاگرد اول مجموعه شما باشه، من که سوال علمی نکردم که، من میخوام ببینم ایشون شوهر خوبی برای دختر من هست یا نیست. با اینکه شوهر خوبی برای دختر من باشه باید ببینم چقدر خانواده دوسته، چقدر اخلاق داره، چقدر شخصیتش شخصیت خوبیه، چقدر تعادل شخصیت داره. اینا بگم بدون، بعضی ها هست اینا که عدم تعادل شخصیت دارن، بعضیشون خیلی هم نبوغ دارن، بعد نابغه هست، اما تعادل شخصیت هم نداره. یعنی میتونه یک کسی شاگرد اول یه دانشگاهی باشه، دو شخصیتی هم باشه، دو قطبی هم باشه، بله میتونه. میتونه یک تاجر بزرگ و معروفی باشه ولی چی باشه؟ دو قطبی باشه، بله میتونه. آقا اینا تو بازار تا اسمشو میاری همه خداسه میزنن بالا. خب اینا میشه چشم و همچشم. یعنی ما انتخابمون و چقدر تو روایات تون برخورد کردن که کسی دختری رو انتخاب کنه برای چشم و همچشمی، برای اینکه بگه من فلان دختر رو چیه گرفتم. چیا این کار رو میکنن؟ صحبتم رو تموم کنن. چه قشه هستن دنبال چشم و همچشمی هستن؟ کیان که اینجور چیزا برایشون خیلی پر جاذبه است؟ کسانی که خلای شخصیت دارن، کسایی که پوچند، کسایی که احساس خلا میکنن تو خودشون. آقای دکتر داوری فیلسوف فرهنگی ما یه جمله، یه مقاله داره که از دوستان میگفت، من خودم نخوندم مقاله را، خیلی جالب بود برای من گزارشی که میداد. میگفت دکتر داوری تو مقالهش نوشته که کدوم تو دنیا کدوم کشورا هستن که تو فوتبال سرآمدن. آدم اولش خندش میگه که یه فیلسوف چیکار به فوتبال داره، ولی بعد تحلیلی که ارائه میده میگه عجب تحلیل عمیقی داره ارائه میده. میگه شما اگر تو دنیا بگردین، اون کشورهایی که تو فوتبال سر آمدن عمدتاً کشورهایی هستن که یه دوره تمدنی گذشته‌ای دارن که خیلی بلند بوده و حالا دیگه اون دوره شکوفایی چیه؟ ندارن. اون افتخارات گذشته رو چیه؟ یه خلایی تو این کشور ایجاد شده از اینکه چرا ما مثل گذشته دیگه سرآمد نیستیم. بعد خلایش رو میخواد چیکار کنه؟ تو فوتبال که به عنوان یه مسابقه که همه بهش نگاه میکنند و کی اول شد و کی دوم شد، خب حالا یه کسی تو مسابقه فوتبال اول شد به معنی اینه که اقتصادش هم اقتصاد اول دنیاست، به معنی اینه که از نظر علمی هم رشد کرده، به معنی اینه که مثلا این کشور مثلا مردمش خیلی خوشبختن. نه، هیچ کدوم از اینا، فقط یه کیفی میکنیم. کیف چی؟ کیف خلایی که داشتیم. ما یه زمانی تو تاریخ سرآمد بودیم، به کشورمون افتخار میکردیم از نظر تمدنی، حالا نمیکنیم، حالا عقب افتادیم، برای همین با فوتبال خودمون رو عرضه میکنیم. بعد مثال میاده، بعضی از کشورهایی که فوتبال توشون جدیه مثال میده که این داره یه خلای دیگه رو پر میکنه. آقایون خانوم ها، من همین دارم بخوام با شما با صراحت بگم، خونواده ها و پسرها و دخترایی که احساس خلای شخصیت دارن، احساس میکنن که دیده نمیشن، احساس میکنن کم دارن، احساس حقارت میکنن، با چشم همچشمی میخوان جبران کنن. یعنی من وقتی که خودم احساس حقارت میکنم، میخوام با همسرم شخصیت پیدا کنم، بگم من یه دختری گرفتم با این ویژگی، بیان ببینیندش تا من شخصیت پیدا کنم. و کار جامعه به این میشه که انقدر احساس حقارت شخصیت میکنه که خانومش را 7 قلم آرایش میکنه، پهلو خودش میشونه، باش تو خیابون قدم میزنه، مردان روزگار، مردان اجنبیان، زن زیبای من را نگاه کنین تا من خلأ شخصیتی خودم که تو جامعه هیچ پایگاهی ندارم را با جذابیت همسرم چیکار کنم؟ بپوشونم. من چیزی ندارم برای عرضه کردن. من کاری نمیتونم بکنم که جامعه به محل بذاره. پس بهتره خانومم یه جوری بیا تو جامعه که همه چشاشون سیخ بشه تا بفهم من چه زن زیبایی دارم، تا این شکلی خلای شخصیت من چی بشه؟ پر بشه. وگرنه مردی که با شخصیته، مردی که برای خودش یه شخصیت اجتماعی داره، چطور حاضره خانومش در کنارش جوری را بده که هی هر کی رد میشه نگاش کنه؟ این داره خلاش اینجور. طرف کلی یا بدهی به آر میاره تا فلان ماشینه که اون قیمت ها بندازه زیر پاش، تا داره تو محل حرکت میکنه، تو محل کار، بقیه بهش چیکار کنن؟ توجه کنن. چرا اینقدر میره قرض و قروض میکنه؟ این چیزایی که من دارم بهتون میگم الان تو دانشگاه های خودمام رخ داده. من نگاه میکنم این استاد دانشگاه سال اول تازه استخدامش کردن، خب این یه دفعه ما نگاه میکنیم رفته یه ماشین فوق العاده گران قیمت زیر پاش انداخته. چرا؟ این یه احساس خلایی داره، یه جورایی میخواد برای خودش یه تشخص تو دانشگاه. خب کنار این همه اساتید با تجربه کسی من نگاه نمی‌کنه. بذار من این شکلی بگم من یک کسیم. وگرنه اون کسی که در درونش آدم قوی هست، میگه من یه ماشینی میخوام در حد اموراتم، در حد که بدنم نلرزه، یه جایی میخوام پاکش کنم یکی خط بندازه کلی یا ضرر بزنه، هر جایی میخوام باش برم و بیام. رئیس قبلی دانشگاه ما با یه پراید میمد و میرفت دانشگاه. او خلای شخصیت نداره که به اصطلاح ماشینش بخواد جبران شخصیتش کنه. وقت شما نگاه میکنین طرف به نون شب نیازمنده، چقدر هزینه قراقاف میده. تو همین کانون پیوند مهر ما، این کانون پیوند مهر برای عموم جامعه است، همه اقشار میان توش سرویس میگیرن، درست؟ هیچ پول خیریه‌ای هم در کار نیست. گاهی ما نگاه میکنیم یه خانواده میان، اینا مشکلات مالی دارن، میان درخواست میکنن که آقا اگه میشه همین پولی که از همه میگیرن از ما نگیرین، درست؟ بعد میگیم نه ما اینجا نمیتونیم، چون باید همه هزینه بدم، میشه از یه جا بریم باید یه پولی جور کنیم، اینجا چیز خیریه ای نیست. بعد نگاه میکنیم حالا که مثلا این دوچار مشکله تا شروع میکنه به سفارش دادن، تعجب میکنیم چیزایی سفارش میده که خیلی از خانواده عادی سفارش نمیدن. خانواده عادی چه واسه یه مراسم عقدش رو میگن مثلا 150 نفر بیشتر نیستیم، 500 نفریم ما. خب شما که نداری چرا مراسم عقد داد 500 نفر باشه؟ چرا باید 400 نفر باشه؟ بعدم هی آدم از این ورور میفرسه که آه اگه میشه پول این بنده خدا رو نگیرین. خب پول این بنده خدا، نه این بنده خدا که دوچار مشکل، چرا باید مراسم عقدش 500 نفر باشه؟ چرا باید تو فلان تالار گران قیمت بخواد تو تالار ارزون تر هم هست، شرایط ارزون تر هم هست. این چون که احساس خلأ داره میخواد تازه این شکلی چیکار کنه؟ خلأ خودشو بپوشونه. این شکلی میخواد اون حقارت. ببینین این دعایی که امام حسین توی دعای عرفه میخونه، من خواهش میکنم تو قنوتهای نماز بخونید، دعای کوتاهیه. اللهم اجعل قنایه فی نفسی، به خصوص نمازهای ظهر تو قنوتش این دعا رو بخونه. اللهم اجعل قنایه، خدای من توم غنی بشه، هی نخوام با این تشریفات و این تجملات و با این چشم همچشمی ها و با این که خودم به این بچسبونم به اون بچسبونم، برای خودم چیکار کنم و چه درست کنم. خود انسان باید برای خودش احساس شخصیت کنه. شخصیت به پول نیست، شخصیت به مدرک نیست، شخصیت به تشریفات نیست، شخصیت به این نیست که تو بری یه مغازه مای 2 میلیون 3 میلیون اجاره کنی در یه نقطه شهر بعد خودت رو ورشکست کنی. چرا میخوام کلاس داشته باشه؟ آخه تو مگه چقدر سرمایه داری که یه هفته یه جای یه مغازه که 4 میلیون 5 میلیون داری مای، مگه تو میتونی در بیاری؟ نه من چیم کمتر از دیگرانه. اغلب این ورشکستگی یا تو بازار مالی کسانیه که به خاطر احساس حقارتشون خواستن با دکاپوزی که برای خودشون درست میکنن حقارت خودشون با پشت دکاپوز خودشون قایم کنن، بعدم کم آوردن، رفته مثلا یه دکور زده، یه به اصطلاح مغازه اجاره کرده تو یه جای بسیار پرهزینه. خب یک ماه بازار دوچاره رکود بشه، این ورشکست میشه، نداره اجارشو بده، سقوط میکنه. و این دردیه که داره جامعه ما رو از درون میپسونه. تو جوانامون هم زیاد میبینیم، تو خیلی ها میبینیم که این شکلی میخوان برای خودشون. لذا کسانی دنبال چشم همچشمی هن، کسانی دنبال تجملات هن، کسانی دنبال تشریف هن که در درون احساس خلأ دارن. اگه آدم درون خودشو قوی کرد، دیگه طرف یه مراسم عقد میخواد بره، عروسی میخواد بره، از یک ماه قبل عزای خودشو گرفته که چی بپوشم چی بپوشم. بعد تو کمدش تفشن و لباس، نه اینه که تو عقدش پوشیده بودم، حالا تو عروسی چی بپوشم. بعد نگاه میکنیم فکر و ذکرش نیست، اعصاب خود، اختلافات، ناراحتی ها، چی بپوشم. چرا تو اینقدر احساس حقارت تو خودت میکنی؟ چقدر اعتماد به نفست پایینه؟ تازه بعدم که بدون لباس گران قیمت ها میپوشه باز میگه نه زشته، نه بهم نیمد، نه فلان، کجا برم آرایش؟ بعدم تا آدم ها اینجور میشن هرچی خب بازاریا و تجارم متوجه میشن دیگه، یعنی طرف دنبال کلاسه، هرچی من قیمتا ببرم بالاتر بهتر میخره، چون میخواد بگید من این لباس از 5 میلیون رفتم خریدم، اگه بهش بگم 500 هزار تومان که نمیخره، که میخواد قیافه بگه که 5 میلیون 3 میلیون من این پوله لباسم. این جامعه ما تو چه شرایطی داره میفته و این خیلی بده. عمده مشکلاتی که الان تو ازدواج اون دزا اینی که از دانشجویان مختلف نظر سنجی کردن و چشم و همچشمی رتبه اول اوور، دانشجو خوب حالیشونه، فکرشو خوب کار میکنه، نگاه کردن در بین مسکن رتبه اول رو نیورده، اشتغال رتبه اول رو نیورده، هزار تا از این مشکلات که الان تو جامعه میبینی رتبه اول تو مشکلات ازدواج چشم و همچشمی اوورد. آه مشکل ما چیه؟ چشم هم چشم. ما خدمتتون هستم.
بسیار ممنونم. به حدی زیبا صحبت میکنیم که اصلا انسان نمیتونه وسط صحبت بیاد و سوالی مطرح بکنه. میخوام وارد بحث کاربردی ازدواج بشم. چند تا از این چشم و همچشمی ها میخوام بررسی کنیم با هم دیگه، یه سری ها شاید واقعا نیاز باشه یه سریش نباشه. اما قبلش احساس میکنم نیاز هست به اینکه یه بحث مکمل تری صحبت بشه در موردش، و اون هم این بحث هست که ببینیم آقای دکتر، ما مردممون، مردم جامعه که ما هم جزش هستیم، مردم خیلی شریفی، افرادی جامعه ما، مردمی که اینها تو طول تاریخ کارهای بزرگی کردن، مهمترین انقلاب قرن رو رقم زدن و کارهایی که حتی گردشگرهای خارجی هم که وارد کشور ما میشن از مردم ما خیلی به نیکی تو همه ابعاد یاد میکن. اما یه بخشی از این مردم دارم میگم، یک بخشی از این مردم، خود شخصی بنده هم ممکنه داخل این افراد باشن، اینها ممکنه یه چیزایی براشون تابو شده باشه و بود شده باشه که مثل اون فردی که غمه میزد و افرادش میگفتن برای چی شما غمه میزنی و نکن، هرچی استدلال منطقی عقلی نقلی میوردن آخرش میگو ببین اگه خود امام حسینم بیاد به من بگه غمه نزن من این کار انجام میدم. یه سری افراد جامعه امثال آقای ذکاوتمند ها هستن تا زمانی که پای سخنرانی آی بانکی میشینن سر به نشانه تایید پایین و بالا میکنن و تایید میکنن، ولی وقتی که پای عمل میرسه کار خودشون رو انجام میدن. کم لطفیه اگه بگیم که تعداد این افراد زیاده، اما کم لطفی هم هست اگه بگیم تعداد این افراد کمه. و هر کدوم از ماها تو جامعه به هر حال با چند نفر از این افراد سر و کار داشتیم، سر کارمون خورده، یکی تو بحث ازدواج به این افراد خورده، یکی تو بحث معامله های بانکی بهشون خورده، یکی تو چیزهای مختلف بهشون خورده. مرد یه بخش افراد خیلی خوبی هم داریم و من سخنم با اون یه بخش کوتاه، با اون بخش قابل توجهی که از افراد جامعه ما که اینها در جواب شما میان میگن که خب آقای دکتر بله آینه شمدون الان مهم نیست، یعنی به نظر شما مهم نیست، حرفی مردم ها چی بگیم؟ اگه یکی در اومد گفت که آقا ما میخوایم مهریه کم بگیریم، بعد مردم پرسیدن مهریه چقدر بود ما چی کار بکنیم؟ آقا پسری قبل از جلسه که من حالا یه مقدارم تأخیر داشتم اومد داشت صحبت میکرد، گفت ما 7 جلسه رفتیم خواستگاری و جلسه 7 به خاطر این که من سربازی نرفته بودم و به خاطر این که این بخواد داشتم درس میخوندم و کار هم میکردم در کنارش به هم خورده بود. دقیقاً یه نامه ای یه مادر بزرگواری که فکر میکنم اصلا مرتبط باشه با همین قضیه داده بودن به ما و من گفتن اینو مطرح بکن، و اونم دقیقاً همین بود که گفتن من 2 هفته پیش از آقای بانکی پرسیدم که آقای پسری اومده خواستگاری دختر ما و این سربازی نرفته اما کار داره و پسر خوبیه و همه چیزش اوکیه، ما به این 2 زن بدیم یا نش؟ آقای دکتر گفتن بدیم. هفته گذشتم که آقای صدری اومدن همین سوال دقیقا دوباره مطرح کردن، آقای صدری هم گفتن اصلا این محل بحث نیست، یعنی باید بدی. دوباره امروز هم اومدن به من گفتن خواهش میکنم اینا بپرسین که چی کار باید بکنم. یه سری جا من برآورده شخص بنده اینه که احساس میکنم مردم ها این صحبت ها خیلی دیگه براشون چیز نیست، یعنی یه سری از همون برخی که میگم نگار داریم دروغ میگیم بهشون، یا واقعا مهریه مهم نیست، واقعا اون سربازیه مهم نیست. صحبت هم خلاصه بکنم و کوتاه، آی دکتر امثال آیز کامت من ها تا زمانی که میاد میشینن اینجا پای سخنرانی اینا رو قبول میکنن، اما بعد وقتی که موقع عمل میشه یه بخش خیلی کم که ما باشون در ارتباطیم اینا قبول نمیکنن. ما باید با همچین افرادی وقتی مواجه میشیم چی کار بکنیم؟ این افراد به هر حال میگم کم نیستن زیادم نیستن، اینا رو باید باشون چی کار بکنیم؟ اگه این ماش مشکل حل بشه، مشکل مراسم شب چله حل میشه، خونچه بردن حل میشه، همه اون چیزا حل میشه، اینا باید چی کار بکنیم؟
خدمتتون عرض کنم ما یه جامعه در حال تحول و تکامل هستیم. انسانی که در حال تحول و تکامله باید هم نقاط مثبت خودش رو مرتب ببینه، هم نقاط ضعف خودش. بیان نقاط ضعف به معنای تحقیر کردن این جامعه نیست، به معنای ندیدن نقاط موفقیت این جامعه نیست، و بیان نقاط قوت هم نباید به معنای غفلت از نقاط ضعف باشه. از ما باید تو این جلسات هم نقاط مثبت جامعه هم نقاط منفی جامعه رو مرتب بگیم، خودمونم رو خودمون فکر کنیم. و انسان در حال شدنه، ما انسان ها فرقمون با بقیه موجودات اینه، زنبور عسل 1000 سال پیش همین زنبور عسل بوده، 2000 سال پیش همین زنبور عسل بوده، خونش هم همین جور بوده، اما ما انسان ها در حال شدنیم، هی تغییر میکنیم. این تغییرات میتونه هم به سمت تکامل سیشه هم به سمت انحطاط. اگر انسانی مراقبت کنه و مرتب نقاط ضعف خودش رو شناسایی کنه، چه نقاط ضعف فردی، چه خانوادگی، چه اجتماعیش رو، چون ما داشتیم نقطه ضعف اجتماعی رو بحث میکردیم، یعنی تو فرهنگ اون یه سه نقاط غلطی هست که باید بگیم. راه برطرف کردنش هم گفتمان سازیه. گفتمان سازی یعنی تو اینجور جلساتی به هم دیگه بگیم، حداقل ذهن‌ها رو به سوال باز وادار کنیم، که یه سوال کنن از خودشون که واقعا اینجور کارات ها چقدر درسته تا چقدر غلط. نکته دوم این که در روایت داریم با کسی که میخواییم مشورت بکنی آدمی باشه که شجاع باشه، با آدم ترس و مشورت نکن. شجاعت و ترس تو میدان جنگ یه معنی داره، که مثلا تا میخوایی بری جنگ جبهه شجاع مثلا میگه یه جور نظر میده، آدم ترس رو یه جور نظر میده. تو برخورد با آداب و رسوم غلط هم شجاعت و ترس معنی داره، یعنی کسی که رفت با آدم هایی که نسبت به آداب فرهنگی ترس رو باشن، هی میگه نه این کارو نکنی، یا مردم چی میگن، وای مگه میشه، یعنی انگار فکر میکنه اگه این اتفاق بیفته چه. میدونی من نمونای زیادی میتونم به اسم مثال بزنم از آدمای معتبر تو کشور ما که خیلی از این کار رو نکردن، هیچ اتفاقی هم چیه نیفتاد، درست؟ از همه اقشار تحصیل کردم هستن، نه مثلا طیف فقط مذهبی ها، طیف های مختلف، چون دیدن یه چیز بی خودیه. من یه جلسه با خانم دکتر فردوسی که حالا تو تلویزیون شما برنامه شده دیدین 7-8 سال پیش داشتم، بعد تنها شدیم گفتم خانم دکتر فردوسی شما همین دخترشون هم پرندوش نشسته بود، گفتم یه اگه کسی اومد خواست مثلا با 5 سکه مثلا مهریش باشه دختر دو میدین؟ گفت بله، من اصلا کاری به مهریه ندارم و سرسختانه هم گفت همین کارم کردم تو زندگی. درست. آقای دکتر احمد احمدی از روانشناسان بین المللی کشور ما هستن که نشانهای بین المللی دارن. ایشون گفت وقتی میخواستم بیان خواستگاری دخترم، همسر من به من گفت که این مبلامون یکی شکسته است، تو میره این فنلش ول شده، اینا اگه میشه مبلا در خواستگار میخواد بیاد خونه مبلام رو عوض کنه. گفتم نه، من میخوام این داماد بیاد این مبل رو ببینه که من روش نشستم، اگه بعدم مبل من میخواد دخترمو بگیره، من چه این داماد یا نمیخوام، میخوام همینجور ببینه به دختر منو میخواد یا نمیخواد. شما نگاه کنین گاهی به یه خانواده میگیم یه پسر خوبی سراغ داریم، مثلا به درد دخترتون میخوره، یعنی حالا بگین 6 ماه دیگه، بله ما میخوایم دکوراسیون منزل عوض کنیم، وای حالا با این شرایط خودمون که نمیشه که، حالا میخوایم مبلمون، یعنی چی؟ شما چرا آدم اینقدر خودشو به تکلف میندازه؟ بزنیم ما حالا اگه قرار است خواستگار بیاد یه دور نقاشی کنیم خونه رو، نمیدونم یه نمایی به خونه بزنیم. چرا؟ ببینین اینا چیزاییه که ماها میگون. ممکنه شما بگین مردم به ظاهر نگاه میکنن، خب همونایی که به ظاهر نگاه میکنن دیگه که بعدن تو زندگی هم همه مسائل به ظاهر نگاه میکنن و خرابش میکنن. یعنی واقعا داستان از همینجا شروع میشه. کسی که با این ملاکا شروع میکنه تا آخرش هم با همین ملاکا میره جلو، تا آخرش هم دعوای خانوادگی که پیدا میکنه تو سر همین ملاکا است. چرا اول کار تنظیم نکنه طرف مقابل رو؟ اصلا خود این میتونه یه به اصطلاح آزمایشی باشه برای طرف مقابل دون، که یه آدم ظاهر بینیه بره ما دختر بش ندیم. درست؟ یعنی میگیم که اتفاقا یه آزمایش میشه برای طرف مقابل، که اگه فکر میکنه مثلا من صاحب این خونم و برای همه میخواد بیاد دخترم اگه بفهمید من اجاره نشینم نمیاد، بذار نیاد. اگه ملاک گرفتن دختر من بینیه که خونهی که من توشم اجاره نشینه یا مالکیتش با خودمه، اگه ملاک اینه فردام هزار یه مسئله با من پیدا میکنه، بذار بره. لذا اینا دقت داشته باشین که این اگر میخوایم دوچار تزلزل نشیم خارج از این جلسه، طرف مشورت ما تو این مسائل دقت کنیم. تو هر مسئله با چه کسی مشورت میکنیم؟ تو مسائل آداب و رسومی با اطرافیان دو مشورت نکنیم، چون ما همه تو دلمون آداب و رسوم هست و همه شون تو دل شما رو چکار میکنن؟ خالی میکنن. با دو سه تا آدم کارشناس مشورت کنیم. من اینا گفتم به شما، ببین با یه دو کارشناسی هم مشورت کنین که آقا یکی یا عقلت رو به کار بندازین دیگه. ببین اصلا این حرفی که من دارم میزنم پشتش استدلال هست یا نیست؟ ممکنه شما بگین نه اتفاقا شما نمیدونه آداب مثلا آینه شمدون خیلی به درد میخوره. خب اگه واقعا به درد خود بگیریم ما که مشکلی ندارم با گرفتنش. حالا ببینید خود ما نسبت به گذشته چقدر آداب و رسوممون الحمدلله اصلاح شده. خانم بزرگترایی که تو این جزره هستن میدونن این قابلمه مسیا و این دیگا برای که میدادن که هیچ کدومش هم استفاده نمیشد، چقدر تو این اسباب کشی ها بیچاره میشدن از این خونه به اون خونه. حالا باز الحمدلله خیلی از اینا چطور شده؟ منسوخ شده. چیزای دکوری که میدادن خب چطور اونا هم منسوخ شد تو جامعه؟ چقدر راحت شدین؟ خب بقیه چه منسوخ کنین دیگه؟ طوری نمیشه. یعنی اتفاقا فکر نکنین تغییر فرهنگ سخته و ما خیلی چیزام نمیم الحمدلله تغییر کرده. خیلی آداب و رسومایی بوده مثلا 50 سال پیش داشتیم 30 سال پیش داشتیم حد شده به مرور. خب میدارم جز حدسی ها ببرید. اما تا میخوایم مشورت کنیم با اطرافیان که مشورت کنیم میگن نه نمیشه. آقا مثلا یکی از چیزایی که ما باش 100% مخالفیم مجالس مهبرونه. ببینین تو مجلس مهبرون که تو مثلا تو خانواده‌های ما هست چیکار میکنن؟ انتهای جلسات خواستگاری مجلس مهبرون میذارن، عموا دایی ها میان از اون طرف از این طرف سر قباله با هم چیکار کنن؟ که صحبت کردن. خب فقط کافیه یکی از این بزرگترها بخواد یه لحیهی به جنبونه، یه اظهار نظری بکنه به عنوان خیرخواهی، و خود این چه ناراحتی و چه مشکلاتی تو خانواده تا سالها ایجاد کنه. ما میگیم این چیز غلطیه. حالا اگرم میخوان این مراسم رو حتما برگزار کنی تشریفاتی باشه، محتوا یعنی مثل دیدار رئیس جمهورا با هم دیگه، شما تا یه پروتکل رئیس جمهورا با هم امضا میکنن که تو جلسه با هم چونه نمیزنن که قبلا کارشناسا بحثاشون کردن، بعد میان مؤدبانه میشینن جلوشون میذارن زیرش چیکار میکنن امضا میکنن. حرفای اگه قرار است رئیس جمهور بزنه قبلا زده تو جلسه رسمی این حرفا رو چیه نمیزنن، میشینن پروتکل رو میذارن جلوشون تفاهم نامه رو با هم دیگه چیکار میکنن امضا. اما حالا بیان تو جلسه مهبرون 5-6 تا بزرگتر از این 5-6 تا بزرگتر هر کدوم بخواد نسبت نظر کنن، فقط کافیه یکیشون یه سوتی بده، یه حرفی ناجوری بزنه و خب بعد چقدر ناراحتی ما توی مراجعات رو میبینیم که طرف 10 سال از ازدواجش گذشته هنوز تلخی مهربون اون سایه انداخته تو این زندگی. چی؟ 10 سال. آقا این چیه که روش چیز میکنی؟ باز مثلا آقا بیان جهیزیه ببینه. اینقدر این مادر دختر اذیت شده، رفته این چیزا رو تهیه کرده، حالا بیان ببینن. خب تو این آدمایی که میان میبینن کافیه فقط یکیشون یه نیشی بزنه، یه جمله‌ای بگه فلان چیز چرا ندادین، چرا فلان چیزا اینطوری گرفتی، جنس بهتری هم بودا، درست؟ وقتی این مادری که با چه خون دلی رفته این جهیزیه رو تهیه کرده، این پدر و مادری که هزینه کرده، به خاطر آقا نمیخواد ببینن. الان تو یه سری جا داره الحمدلله این رسم میفته، آقا نمیخوام جهیزیه ببینم. وقت اغلب این هزینه ها و اذیت شدن ها فقط به خاطر همون روزیست که میخوان جهیزیه ببینن، بعد دیگه اینا میرن دنبال زندگیشون تا 2-3 سال دیگه این زن و شوهر خودش اصلا نمیدن این جهیزیه اصلا تو دست و پایشون هم هست، اصلا نمیذارن این جهیزیه که گرفتن زندگیشون رو بکنن. درست؟ فقط همه اینا یه دکوراسیونی بود برای یک ساعت 2 ساعتی که یه عده میخوان بیان چیکار کنن، بازدید کنن، نه برای این که رفاه این زن شوهر باشه. خب ما فقط کافیه همینا بدونیم کنن. خب با کی مشورت کنیم؟ خب طبیعتا اگه با اطرافیانتون مشورت کنین بگن نه مگه میشه، نه خودتون با هم. منتهاش اینا باید دو طرفه باشه، یعنی روزای اول تو جلسه خواستگاری با هم بگین، بعدم نه این که چیزایی که از طرف شماست نباشه ولی انتظار داشتون چیزایی که از طرف مقابله باشه دو. نه، بیشتر اون چیزایی که طرف مقابله رو شما بگین، بگین اونا نباید باشه، شما خودتون به زحمت نندازین. اوورد و برد ها اینقدر هم بعضی وقتای روز به روز زیادتر میشه که طرف هی از اینا اون تازه میپرسه حالا باید امروز ما چی کار کنیم، حالا باید فردا چی کار، حالا اینا اووردن ما باید چیزی جاش بذاریم یا که یکیش از قلم بیفته، یکیش حواسشون جمع نباشه واویلا میشه، بعدم چه حرفایی بعدم بینشون رد و بدل میشه، چه صحبتای زشت و رکیکی رد و بدل میشه. خب اگه از اول سفره این حرفا جمع بشه راحت‌تر نیستیم؟ پس یکی از راهاش نیست که ما مشورت ما تو این کارا باشیم. خودتونم خواهش میکنم اگه کسی با دون مشورت کرد شما درست بهش جواب بدین، عوض هی بگی نه نمیشه نه نمیشه دلداری بدیم. این خیلی خوب که اگه یکی تو فامیل دون این کارا کرد 4 نفر بشین تو فامیل بگین آفنین بر تو که این کارا کردی، باری کندا جلو بقیه جوانا بهش بگین، جلو بقیه خانواده ها بگین، نه اینکه سکوت کنین، تایید کنین که این گذوش این آدابار سون غلط کنار.
بسیار ممنونم، متشکرم. دوستانم میکروفون بیسیم رو بدن
تو چی؟ میرسیم بهش. هنوی اینا ازدواج نکردن تو جدسمون، ما داریم گام به گامیم، حالا به طلاقش نمیرسیم. بفهم
دوستانم این میکروفون بیسیمه.
کسی هم که در جلسات قبلی آقای بانکی شرکت کردم و با ملاکایشون ازدواج کردم، ولی تک تک اون چیزی که مطرح کردن و اجرا کردم همه اینا باز یه چالشی شده تو زندگی.
بگین
که اگه بخوام بگم که دیگه اصلا کلا خیلی طول میکشه.
نه ببینین، ممکنه چالش مال اون موضوع نباشه، ممکنه تو نوع انتخاب باشه، تو مسائل دیگه باشه. بعد شما تو اون، یعنی شما بله ممکنه یکی یک کاری، یعنی چند دلیل داره بعضی وقتا این چالش ایجاد میکنه. یکی اصلا ما چالشمون چیز دیگریه، اخلاقمون به هم نمیخوره، مثلا فرهنگمون به هم نمیخوره. بعد میگم نه، به خاطر اینکه مثلا من این کارا نکردم این دعوا را افتاد. گاهی اینه. نکته دوم اینه که گاهی کاری که ما میخوام انجام بدیم به جوانبش توجه نمی کنیم. یکی از جوانبش همین بود که گفتم، که اگر خواستین تشریفات رو بزنین کنار، دو طرفه بزنین کنار. یه جوری نباشه که مثلا آقا پسر هی برن تو جلسه خواسته بگن آقا مهریه پایین مهریه پایین، اما جهیزیه نو باید فلان جور باشه. خب دو طرفه است اینا، نمیتونین شما این ورا بگین پایین ولی اون ورا دیگه انتظار داشته باشین بالا باشه. درست
فرمایین، درسته. و من حالا برای این در زمینه همین چیزی که آخر فرمودین، برای همین چشم و همچشمی و اون قضایا، یا این که مثلا این که حالا میخوایم دکور خونه رو عوض کنیم، که مثلا میخوایم ازدواج کنیم، من میخواستم زمینه حرف شما بکنم، اون چیزی که شما میفرمایین متینه، ولی خب بالاخره یه خانواده‌ای که توی شرایطی هست، اون چیزی که شما از یه دید نگاه کردیم، مثلا یه خانواده شاید خیلی در سطح پایین مالی باشه و از خانواده متوسط یا رو به بالا حرفی نزدیم.
بله.
خانواده ای که مثلا حالا دستش به دهنش میرسه، اگه یه مب شکسته بذاره جلوی یه خواستگار، مثلا بهش بگه بشین روش، یا مثلا خونش اونجوری که در شأن خانواده‌اش نباشه، خب 100% اونم بازتاب بدی داره. اینو من می‌خواستم مثلا حالت زمینه حرف شما بکنم که همشه از یه زاویه.
شأن چیه؟ ببینین، بله، بعضی وقتا یه کاری رو ما میکنیم اهانت به طرف مقابل حساب میشه، یا معناش این میشه که اینها خیلی آدم های به اصطلاح لاابالی هن، توجه ندارن، بی نظم هن. یه وقت اینه، یه وقت نه، واقعا مثلا من این مثالی که در اتباع مبل آقای دکتر احمدی زدم، ایشون میگه این مبل ما داشتیم استفاده میکردیم، تو زندگیمون داشتیم استفاده، چطور حالا باید خواسته کاری من عوض کنم؟ اگر تا حالا این مبل ایراد داشته، خب زودتر میگفتی عوض کنم، چرا حالا باید برای خواسته کاری بگی عوض کنم؟ ببینی این تکلفات ما تو زندگی همون کم نداریم.
100%.
یعنی ما همیشه روی این فرش زندگی میکردیم، مهمون میاد رو فرشمون، حالا میگم وای خواستگار میخواد بیاد این فرشا، نه باید بریم مثلا. وقت بعد این کار به جایی میرسه که خواستگار هم طرف رفته بود یه جای خواستگاری، هی با پاش زده بود فرشا کنار، بینه پشتش جنسش چیه، ببین چقدر ذهن میاد پایینا.
بله 100%. بله خب شاید یه وقتایی یه همچی شرایطی پیش میاد، یه حالتی که مثلا یه تلنگره، مثلا شاید تا اون موقع پدر یا مادر مثلا اصلا حواسشون نبوده که یه روزی قراره در خونهشون به روی یه غریبه باز بشه. غریبه هم هزار و یک تحلیل داره از این رفتار، مثلا بگه که مثلا حال فلان کس دستش به دهنش میرسه، یه نقاشی نکرده خونهشو در مثلا تو این شرایط، خب پس این میتونه نشون بده که واقعا آدم خسیسیه.
بله.
یا واقعا آدم آبروداری نیست.
اگر ببینید همینو میخوام بگیم، آفرین، اگر تا حالا که غریبه رو راه نداده بود، درست، هر کسی دیگه هم میمد تو این خونه میگفت ببین اینا اینقدر پول دارن تا یه رنگ به درشون نزد، ولی اینا خسیسن، تو خسیسین دیگه، چرا حالا میخوان ظاهر نمایی کنی؟ خواه اینجا مشکلتون حل میشه، فردا تو کار دیگه که مشکلتون حل نمیشه دیگه. ببینید اگر یه جور هستین، حرف همینه. ببینید من اگر سبک زندگیم یه جوریه که با اینکه پول دارم، حتی هزینه‌ای که هر عاقلی لازم میدونه دا نمی کنم، بذار من همونی که هستم مردم ببینم، که بدونم من فردا تو تشریفات های بعدی هم همین جورم، و من آدمی که خیلی راحت خرج کنم نیستم. اما حالا اگه اومدین به من فشار رو بودی که آقا زشت داره یه خواستگار میاد، در خونه رو رنگ کن، اینجا چیز کن، خب این کارو کردیم، با بقیه مسائل من چه کار میکنم؟
درست آقای بانکی، این چیزی که میفهمین درسته و قطعا آدم خصیص تحت این شرایط خاصم زیر بار نمیره که این کارو بکنه.
نه
حالا من میگم یه شای آدمی که
قبول کنه ولی تو خرجای دیگه باز خسارت.
نه بحثشون بیشتر سر این هست که این بحثی که حضرت عالی گفتین بیشتر در مورد اینه که افرادی که درآمدشون کم
هست،
افرادی که وضعشون خوبه،
چرا موارد همه گروه ها رو میگم، ببینین اونی که وضعش خوبه، اونی که ورزش خوبه،
البته بحث
من اینه، اونی که ورزش خوبه، آقا این مبلمان پارسال خریدی، پیارسال خریدی، چرا باید امسال برای خواستگار عوض کنی؟ نه فنرش در رفته، نه پایش شکسته. ببینید مصداقش شما نسبت به خانواده ها خودتون ترجمه کنی، حرف همینه که اگر هر عاقلی وارد یه خانواده بشه، ببینید من تعریف کردم حسادیه،
بله
گفتم چیزی که مایحتاج شما نیست و شما بخوای چیکار کنی استفاده کن. یا تو شما میگی آقا جون تا این حد معقوله در شأن خانواده ماست، اگه در شأن خانواده شما بود اصلا معقوله، چرا تا چند ماه پیش انجام ندادی؟
خب شاید اصلا تو فکرش نبودن،
یعنی
حالا
تو فکرش
مثلا
نبودن.
یک دفعه گفتم
آفر این چه ظاهر سازی، اینا بهش میگن چی؟ ظاهر سازی. این میشه که مثلا این آقا پسری که خیلی خصت داره در اصل خرج نیست، با این دختر خانومی که رفته خواستگاریش رفته بیرون همچی میبردش رستوران‌های پرقیمت، این پسر تا حالا پاچه تو رستوران نگذشته، درست؟ اما اینشنا میبرد توی رستوران چی؟ خب تو بعد از عقده که اینا نمیبرید رستوران، که تو که چنین کاری نمی کنی، که همون کاری که بعد میکنی حالا انجام بده، نه اینکه این دختر انا خام بشه که ای به شوهر من کجا ما رو میبره، فکر کنه که اینشنا مثلا هفته یه بار چنین رستورانی میرفته، درست؟ بعدم همین باشه تا همین دیگه، بعد از عقدم دیگه اصلا این دختر رنگ رستوران اینو میشونیم ظاهر سازی، بدتر شد،
درست؟
آقا اونی که هستین اصل حرف اینه، اونی که هستین باشین، خودتون رو جور دیگه نمایش ندید.
خب میبینن
بله البته این جمله هم افرادش این نباشه که بگین خب من همین جور میام تو جلسه شما، اگه امروز خواستگار اومد برای دخترم هم همین جور میشونم، میگیم نه، تو مهمونی رسمی لباس با جلسه عمومی چیه؟ فرق داره. بله یه کسی به من مشورت میگه من رفتم یه جای خواستگاری، مادرشون پدرشون مثلا پدر جوراب نپوشیده اومده جلو خواستگار، این که دیگه بحث مادی تجملات که نیست، که این برمیگرده به بحث فرهنگ.
بله درست.
که شما اینکه یه بحث پرخرج هزینه کردن، یه جفت چوراب که داشتی که پادکونی، که اینا رو ما میزنیم پای تفاوت فرهنگی یا فرهنگ پایین طرف مقابل، اینا رو با بحث خاطیش نکنه.
درست.
بحث اینه که آقا شما بله یه وقت شما سخنرانی شدون اینه که آقا تو جلسه خواستگار نباید آدم فرق کنه با غیر خواستگار، اون چرا باید فرق کنه؟ این آقا پسر از محیط کار نیاد بیاد تو جلسه خواستگاری، لباسی که تو محیط اجتماعیش پوشیده است نباید بیاد تو خواستگاری. اگه بیاد خواستگاری دختر بیاد با من مشورت کنه، میگم به این پسر بله نگو، این تشخیص نمیده که هر جایی متناسب با اونجا باید لباس رو پوشه، شرایط با هم فرق داره. اما اینی که این پسری که اصلا اهل اینجور لباس پوشیدن ها نیست، ما بدیم برایش یه ظاهرسازی بکنیم، برای دخترمون ظاهرسازی بکنیم، شما که اهلش نیستین چرا یه تظاهر بی خودی میکنی؟ وقت همینا باعث میشه که بعدن اختلاف ایجاد، چرا؟ چون که طرف مقابل شما سطح انتظارش بر اساس این چیزی که الان شما تو خواستگاری نشون میدین رقم میخوره، بعدن با همین نگاه به شما نگاه میکنه، بعدن شما میگین خب آقا ما شرایطمون اینجور نیست، چرا شما از ما توقع دارین؟ ما خودت اینجور نشون دادی. آقا پسری که میره ماشین گران قیمت دوتا ازش قرض میگیره میره خواستگاری تا این کارا میکنه، یعنی بعدا فردا اگر دختر ازش یه همچین ماشینی خواست نباید دیگه چقدر دخترها پرتوقع شدن، تو این شکلی اومدی خواستگاری این دختر. شما اگه زندگی ماشینت مثلا یه ماشین ساده بوده یا بی ماشین بودی، یا باید همون جور میمدی خواستگاری. من شاهد یه طلاقی بودم، از هر نظرم جفتشون خوب بودن دا، ولی شاید این که چرا دختره ما رو با اتوبوس این ورا اون ور میبره؟ خب روز اول تو رفته با یه ماشینی که گران قیمت خواستگاری، این دختر حالا با اتوبوس میبرش این ورا اون ور، درست؟ ببینید پس اونی که هستین نشون بدین با رعایت جایگاه مناسب خواستگاری، اون قید و بعد رعایت.
بسیار ممنونم. در مورد این مراسم آیم که حسالا به خاطر اینکه دیشب شب یلدا هم بوده، پرسیده شده که این مراسم آیم مثل شب یلدا چله آوردند، خونچه بردند، خونچه آوردند، این که مثلا تو هر عیدی که میاد بعد تو ایام عقد ما باید مثلا یه هدیه روب سکه این دونم از این چیزایی که میگیرن میبرن، اینا آیا بحث دینی داره یا نه؟ این کارا باید انجام بدیم یا نه؟ این جزء اون رسومات غیره؟
بله اینا هم جزء همونا، اینا هیچ جنبه دینی نداره، خودمون رو نباید تو تکلفات بندازیم. اما بالاخره یه عروس و دامادی که تازه ازدواج کردن، هدیه محبت رو چیکار میکنه؟ اونی که تو روایت داری میگه که هدیه کمند محبت. شما همین الان هم تا یکی از شما مثلا الان بعد جلسه بیان مثلا یه چیزی به من هدیه بدین یا من به شما یه چیز هدیه بدم، ناخودآگاه یه علاقه چطور میشه؟ ایجاد میشه دیگه. هر کسی خود شما تا یکی بعد اون هدیه میگیره احساس یه علاقه جدیدی بهش نمیکنی. خیلی اتفاقا در روایت خیلی تو این زمینه جالب میگه، میگه چقدر تجارت خوبی میکنن اونایی که پول میدن آبرو میخرن، پول میدن محبت میخرن، و چقدر ضرر میکنن کسانی که آبرو میدن تا پول بگیرن. درست؟ محبتی رو از دست میدن تا پول بگیرن. شما یه معامله داری میکنی با مثلا یه بنده خدایی از دوستان دونه، حالا اگه یه خود تخفیف بدی اون علاقهش به تو بیشتر میشه، اما اگه فیتا فیت باش حساب کردی معامله کردی یا اما تو دلش یه ناراحتی گذاشتی، یعنی دیگه اون رتبه‌ای که تو داشتی، اون علاقه‌ای که داشت، تو ضرر کردی. این پول مگه مثلا چقدر اضافه تر تو گرفتی اما یه دل از دست دادی. لذا یه وقت من میگم حالا به بهونه شب یلدایی خوبه من بهونه میگیرم یه عشق جدید خودم رو نسبت به همسرم نشون بدم، یه محبتی به همسرم کنم، چیز خیلی خوبیه. تولد حضرت زهراست میخوام. اما اگه این تبدیل بشه به توقع، تبدیل بشه به آداب و رسوم، به این معنا که شما باید این کارا بکنین شب یلدا و ما منتظریم که شما این کارا، اینا نه تنها محبت زانیست که محبت سوزه. تازه من نگاه میکنم که مثلا دخترموم برای شب یلدایی چی رو بردن، برای من چی رو بردن، و بعد ناراحت میشم، قصه میخورم. دیدی ما این چیزا رو که براش هدیه رو آوردن عوض عروس خوشحال بشه، قصه. چرا؟ مثلا پارسال دخترموم شب یلدا من خونشون رفتم، اونا رو آورده بودن، چرا باید برای من اینا رو نیارن؟ ببینی اینی که ما انتظار هدیه داشته باشیم غلط، اما اینی که به مناسبت‌های مختلف نمیدونم روز تولدشه یه تبریکی بهش بگیم، یه هدیه‌ای، یه گلی، یه چیز، اینا چیز خیلی خوبیه، اینا چیز بدی نیست. اتفاقا این ریزه‌کاری‌ها رو هر که حواسش جمع باشه خیلی کارهای بزرگی باشه انجام ده. چیزای ریزه و اما مثلا طرف یه مصیبتی بهش وارد شده، یکی زنگ میزنه تسلیتی بهش میگه، اینا مثلا انتظار نداشت از اینکه چنین فردی حالا این همه مشغله داره به این زنگ بزنه تسلیت بگه، اما خب یه محبتی ایجاد میشه. لذا توجه به این ریزه کاری خوبه، اما توقع داشتنش چیه؟ بله، ناراحتی ایجاد.
بسیار ممنون.
و افراط هم توش بده، اینم بگم بهتون،
یعنی که هر عیدی بخوان هدیه بگیرن،
افراطش اینه. مثلا خانواده دوماد بگن ما میخوام توی شب یلدا یه کاری بکنیم که این عروسمون دلش برای ما بره. این دوتا بدی داره. دوتا بدی چیه؟ اولین بدی اینه که وقتی شما خودتون به تکلف میندازین تا دل این عروس خانم بره، به همین اندازه که خودتون به تکلف میندازین تو دلتون انتظاری ایجاد شده است که مثلا حالا پس اونا و هم باید دفعه بعد یه کاری علی حده برای ما بکنن. درست شد؟ بعد وقتی نکردن باعث چی میشه؟ درست که اگه شما عادی برخورد کرده بودین چنین انتظاری هم برایتون ایجاد. دومیش هم اینه، وقتی شما برای عروستون این کارا میکنین، چهار نفر دیگه میبینن دلی اونا رو میسوزونی، چرا پس ما افراد کنی؟ از من بعضی از خانواده رو میبینم افراد کردن تو این زمینه، بهشون هم میگفتم بودم شما داری افراد میکنی زهربه میبینی، همین هم شد. یعنی سر این که اونا چرا نیوردن یا اونا چرا این برخورد کردن، من اینقدر خودم به تکلف انداختم، فلان هزینه رو براشون کردم، وقت بعد عروس من این جمله رو به من بگه. ببینی بعضی وقتا ما محبت زیادی میکنیم، وقت بعد دیگه تحمل این که یه جمله عادی هم از طرف مقابل بشنویم چیه؟ نداریم. عادی رفتار کنی، یعنی خودت رو به تکلف نندازی.
بسیار ممنون. گفتن اینجوری که شما میفرمایید یک پسر و دختر باید فقط با مهریه یکم، با بدون جهیزیه پرتشر رو بالا نوشتن، بدون جهیزیه تجملاتی، بدون هدیه آوردن و بردن، بدون خونچه و بدون مراسم شب یلدا و بدون هدیه زندگی کنن. این چه زندگی خشک و خالی میشه؟ به چه دردی میخوره؟ شما اگه خودتون هم دختر داشتین همچین پیشنهاداتی بهش میکردین؟
بله، هم دخترم داشتیم و کردیم و همه این کار رو هم کردیم و هیچ طوری هم
نشد.
اما من نمیگم، خوب چون حالا اینا گفتن که من نمیگم هیچ کدوم این کار رو نکنه. ببینی اشتباه نگیری، من میگم هدیه هم بگیری، با دل و جون هم هدیه بگیری. ولی یه وقت آدم با دل و جون برای یکی هدیه میگیره، یه وقت یکی نه، چون که توقع دارند و چون که رسمه و وقت بعد هرچی خود رو به تکلف میندازی. من یه جایی یه مراسم عروسی رفتم، هنوز که هنوز ما خیلی مراسم عروسی رفتیم، همه یادم رفت. من بعضی وقتا ممکنه شما خنده دون بگید، حتی نزدیکترین آدمایی که به من هستن میپرسن مثلا تو عروسی داشتی نداشتی، نه تعجب میکنه یادش آدم میره. اما یه عروسی است اصلا یادم نمیره، عروسی بود که تا رفتیم ما مثلا آدم عروس بودیم و ظاهرا خانواده عروس، خانواده داماد نمیخواستن عروسی بدن، اینا گفتن نخه باید عروسی ها بگید. ما تا رفتیم دیدیم با یه سر سنگینی اینا مثلا غذا رو چیدند و اصلا این غذا از جلو ما پایین نرفت. درست؟ واقعا من اصلا اون روز گفتم خدایا چی کار دارن مردم میکنن؟ این عروسی چه خوشی داره برای شما دو طرف؟ ها؟ این چه چیزی که باید این عروس؟ یعنی ها ببینین اصلا ازدواج بر اساس محبته. همین پریروز بود یه خانواده به من زنگ زدن، پسر فوق لیسانس برق، خیلی زیبا، خیلی پر ثروتمند، پدر ثروتش فوق‌العاده است، خانواده دختر رو نمی‌شناسن، خانواده پسر به من زنگ زدن. یعنی اصلا همه چی تموم بود دیگه. پدر پسر به من زنگ زد گفت پسر من و این دختر امشب مهبرونشونه، جفتشون تصمیم گرفتن 14 سکه بگیرن. حالا این پسر آخریش بود، یعنی چند تا دختر پسر بیرون کرده بود، اونا هم نوع مهری ها اصلا قابل احسا نبود. گفت من باید چیکار کنم؟ پسرم خواسته، اون دخترم خواسته. ولی تو خودت میدونی تو خانواده ما اصلا اینجوری نبوده. فردا من چیکار کنم؟ خب قطعا تو اون خانواده دخترم باید خیلی من بوده بالا باشه، اینا مثلا وسط با من بالا و میکردن دیگه. خودم بذار اینجا جفتشون 14 سکه رو بنویسن، بعد شما هر چی دلت میخواست برای مهریه بنویسی به عنوان هدیه به عروست بده. و این سیره امام جواد بود. بذار حالا اینا میگن مهریمون اینقدر باشه باشه، تو اگه واقعا چیزی دوست داشتی بدی مهریه که تموم شو نکو. مثلا من این خونه رو، این دو دنگ خونه و این آپارتمان رو میخوام تقدیم کنم به چی؟ هدیه هم هست رفتی به مهریه چیه؟ ببینین ما اینا رو نندازیم تو تکلف، ما اینا رو نندازیم توی هدیه. از دل و جون، اونم وقتی که از دل و جون ما به هم دیگه هدیه میدیم، مثلا یکی از کارهای غلطی که ما میکنیم خوندن هدیه هاست. آقا یه جشن تولد یادتی، یه مراسم یادتی، بخونین کی چی گذاشت. آقا من اگه رو علاقم برای این آقای ذکاوت من یه چیزی گذاشتم، اگه علاق با علاق. یه وقتی برای این بوده که جنشونشون بدم، بله تو رو دروازه چه لزومی داره شما بفهمی؟ اما اگر قرار شد برای نمایش دادن گذاشته باشن، پس معلومه من زورکی گذاشتم. یعنی این چیزا من دیدم زشته، حالا میخوان جلو بقیه بخونن که آی با اینکه چی گذاشتن برایشون، همه میگن وای چقدر چیز کوچیکی، چقدر کم. آقا واقعا ببینین چقدر روح این چیز ازش داره گرفته میشه. تا اینکه شما یه هدیه‌ای، شما بعضی وقتا میبینین که یه کسی مثلا از حج اومده یا از مسافرت اومده برای یه کسی خاص یه هدیه میذاره، میگه هیچکی نفهمه. من چون که تو رو دوستت داشتم هدیه میخوام بدم، بقیه نفهمن ناراحتشن که برات اونا نگذاشتن. این معلومه این هدیه رو رو چی داره میده؟ عشقش داره میده. من چون که تو رو خیلی دوستت داشتم دلم میخواست این لباس رو برات تو بگیرم، نمیخوادم کسی بفهمه. اینو بهش میگن هدیه، درست شو؟ چرا ما مراسم میذاریم که خونده بشه که کی چی گذاشت؟ اینا چیزاییه که اینقدر توش افتادیم که نمیفهمیم چقدر بده و چقدر باعث شده که اصلا. ببینید لقمه سه جوره است: لقمه حلال، لقمه حرام، لقمه زورکی. بابا لقمه زورکی هم از جلو آدم پای
نمیره
که من میدم شما تو تعارف جیل کردی این لقمه رو به من تعارف میکنی با دلا جون نمیدی، این هدیه رو زورکی داری به من میدی. هزار قرض و قروض کردی، هزار نفرین تو دلت فرستادی، یه هدیه برای من؟ اون چه هدیه ای؟ بخوای تو سر من و خودت با هم دیگه، درست؟ هدیه محرمانه دوست داریم برای هر صدومات هدیه بذاریم، لزوم به خوندنش نیست. ببین چقدر زندگی شیرین میشه، چقدر این حرف رو بده کنا. حالا بیاند واقعا یک سردون تو خانواده پا بایشین ده نجا بندازی که آقا جشن تولد هدیه گرفتن، لزومی نداره خونده بشه. مراسم عروسی هدیه گرفتن، لزومی نداره خونده. هر کی هر چی گذاشته دستش درد نکن، درست شد؟ نمیخوام کسی، فقط باید خود عروس و داماد بدونن، تشکر کنن از فرد مقابل که هدیه بشه.
بعد
یعنی چه؟ یه هدیه خیلی خوبی گذاشته.
بعضی مواقع خانواده هاپ میخوان که انجام سخت
بشه. مردم ما خیلی فضولن. حالا که دیگه داریم نقد بکنیم بذاریم. ببینید واقعا بعضی که از جاهای دیگه میان تو کشور ما و میگن چقدر شما فضولین، چقدر سر میکشین و هر کسی مسئلهش به خودش. شما یه هدیه برای من گذاشتین، به بقیه چه که از من یا از شما میپرسن؟ ها؟ چرا ما داریم نه میخوام اینم چی گذاشتم براشون، بعد مقایسه کنم اونی که برای تو گذاشتن با اونی که برای من گذاشتن بیشتره یا خب مثلا شما نگاه کنید یه دایی یه عمو کل یا بچه برادر و بچه خواهر داره، این بنده خدا تو حافظش که نمیمونه که برای همش همه هی بررسی کنن که برای اون بچه برادره اونی که گذاشته با اون یه بچه برادری که 5 سال بعد ازدواج کنه یکسان هست یا نیست. خب دلش خواد برای اون بگیره، موقع شرط مالش بهتر بوده، به این علاقه بیشتری داشته، به شما چه؟ دزا اینا چیزای خیلی بدیه تو ماست. جدن میگم این که پا وایسین تو خانوادهاتون جلو این سنت رو بگیرید. اگر هم دیدین دارید اختلاف ایجاد میشه بگید آقا از منو نخونی، بقیه رو بخون. من نمیخوام کسی بخونه از من، از بقیه که دلشون میخواد به نمایش بزنن اونا رو بخون، از من نمیخونده نش.
بسیار ممنونم. سوال شفاهی اگر در این زمینه هست بفرمایید تا ما یک دو تا سوال شفاهی هم داشته باشیم. دوستانم میکروفون اگر باشه
میکروفونا بدین بهشون تا خب بله دیگه واقعیش هم همینه. من الان شرایط مالیم جور نیست، نه من شرایط مالیم جور نیست، چرا میخوان آبرو منو ببرین؟ ها؟ من سختمه هدیه بیشتر از این بدم، من وسم بیشتر از این نمیرسه. بعد شما بگین داداشش مثلا یه سکه گذاش، اینشون مثلا یه ربی گذاش، آبر من میخواین جلو داداشم ببرین؟ خب نمیرسه. میگم بهتره اینجور وقتا، نه بهتر اینجور وقتا اونایی که اتفاقا مشکل مالی ندارن پا بذارن جلو، بگن آقا کسی چیزی نخونه که کسی این احساسا نکنه که مثلا اینو به خاطر اینه که مثلا چیزی کم گذاشته میخواد کسی نخونه آبروش بره، درست؟ اگه منظورتون اینه که مثلا من اگه این پیشنهادو بدم فکر کنم که پایین تر گذاشته، نه ببینید، اگر این پیشنهاد رو تا میدین اختلاف ایجاد کرد، بگم خب هر کی خواست بخونیم، از من نخون. ببینید ما تا میخوام فرهنگ رو عوض کنیم بستگی داره. یه وقت من یه چیزی میگم، دو تا دیگه هم کمکم میکنن جا میفته. یه وقت به جایی که اون دو نفر کمک کنن، دو نفر سریع چیکار میکنن؟ مخالفت کنن. اینجا باید من دعوا نظرم را بیفته. ببینید که میگم جوانوشو بسنجین، یعنی این دیگه. ببینید یه حرفی یکی میزنه تو فامیل، بعد میان از حالا این کارو کنن. اگر دو تا آدم منصف باشن سکوت نمی کنن، سریع ازش چیکار میکنن؟ حمایت. این حرف میماسه. اما یه اونا سکوت کردن، مخالفا شروع کردن مخالفت کردن، اینجا نباید بزنیم درگیری ایجاد شه. ببین خیلی خوب آقا، هر کی دوست داشتین بخونه، هر کی نه، من از من لطفا نخون. دو تا دیگه میگن آقا از ما هم نمیخواد بخون. وقتی یواش یواش تو مهمونی دیگه جا میافتم که دیگه از کسی خونده
برادر بزرگوارمون بپرسن سوالشون رو بفهم.
با سلام و تشکر از برنامه خوبتون. اون وقت حالا بیشتر در مورد مادیات و اقتصاد و اینا بحث بود، یه مقدار در مورد این چشما هم چشمی در مورد تحصیلات که مخصوصا
آفرین میکروفونا بیاییم بالا ترزن
و بیشتر توقع دارن که حالا تحصیلات آقا پسر رو بیشتر باشه از خودشون حتی.
آفرین.
ولی اینا در نظر نمیگیرن که پسر به خاطر موقعیت اقتصادی که داره و باید اینو ایجاد بکنه، اون زیاد ایجاب نمیکنه که تحصیلات عالیه‌ای داشته باشه.
بله، بله.
و اینا خیلی توقع دارن که بله، دختر خانم‌ها تحصیلاتشون کمتر از آقا پسر باشه.
خیلی تذکری به جای دادی. آقا من شاهد بودم آقا پسری که همه امکانات داشت 37 سالش بود و زن نگرفته، بیش از 70 جا خواستگاری رفته بودن. یکی از موردا که رد شده بود این بود دختر خانم تحصیل کردن، بله تحصیل کردن، کدوم دانشگاه؟ اون نه، اون دانشگاه اشلش پایینه، باید یه دانشگاه. ببینید دیگه کار به کجا میرسه دیگه، و مدرک هیچی، رو نوع دانشگاه هم تازه چیکار میکنن نظر میدن که این دانشگاه الفه یا بوه، یعنی انگار میخوان بورسیه انتخاب کنن، میخوان انگار مثلا. ببینید خیلی تذکری به جای دادن. چشم و همجاشی فقط تو اون نیست، تو این چام هست که مثلا من دخترم پزشکه قبول شده، حتما باید دامادم هم چی باشه؟ پزشک باشه. حالا اگه مثلا فوق لیسانس مدیریت باشه، نخه پزشک. بابا جون این دکترای پزشکی یا این دکترای عمومی راستی یه فوق لیسانس هم ارزش نداره، تو همون معادله، درست؟ دکترای عمومی بهش میگن، دکترای تخصصی نیست. نه خب بالاخره به دختر من میگن دکتر، بعد اون آقا پسرم بگن چی؟ دکتر. خیلی این ذهنا که میاد پایین همین هست. در صورتی که چقدر دخترای خوب ما موندن تو خونه به خاطر همین یه چشم هم چشمی، که این دختر خانم میگن بنده فوق لیسانس پایین‌تر نمیخوام، دکتر پایین‌تر نمیخوام. دختر خانم به درک پسر نگاه کن، نه به مدرکش، به شأن اجتماعیش نگاه کن، ببین نظر اجتماعی به تو میخوره یا نه. نه به این کاغذ پاره مدرک. الحمدلله تو مملکت ما دیگه مدرک چاپ کنی هم که دیگه فتا فراوونه، دیگه این راننده تاکسی ها یاد گرفتن تا میخوان به یکی صداش بزنن آقای مهندس بیا، چون هرچی هست مهندس هست دیگه، مهندس مثلا فلان، مهندس فلان، درست دیگه. احتمال میدن 70% درست بگن دیگه، 30% دیگه هم براشون کلاس میزنن تا میگن مهندس، درست. خب حالا مثلا این مدرک لیسانس رو گرفتن، خیلی فهمشون رفته بالا، نگرفتن فهمشون پایینه. من به عنوان استاد دانشگاه دارم با شما حرف میزنم، هرچی مدرک تو ذهن مردم بالا باشه کلاس ما ها میره بالاتر، چون باید بیان دانشگاه سراغ ما دیگه. یعنی بابا به این نیست، شخصیت به مدرک
نیست.
اینقدر که تو کشور ما مدرک مهمه، تو کشورهای خارج اینجور نیست. آدم ها باید ببین، بازم اینم برمیگرد به همون خلأ شخصیت. بعد این خلأ شخصیت، حالا سال اول دانشجوی پزشکیه، هی باید بهش بگون دکتر، خانم دکتر، آقای دکتر، نگین دکتر خلاصه چی میشه؟ نه که مثلا روی این انصابم حساسن به خاطر خلاشون دیگه. لذا تذکری به جای دادن، به درکش توجه کن. آقا مادرش لهجه داشت پشت تلفن، چرا نرفته خواستگاری؟ مادرش لهجه داشت، خب لهجه داشته باشه. بالاخره اینا که تو شهرهای بزرگ زندگی میکنن اساسشون هر کدوم مال یکی از اطراف، بعضیشون مال تو شهر خود شما، که تو این شهری سن از قبلتون بده یه دهی اومدن تو این شهر، همه که چیز نبوده که لهجه داشته باشه. ببینید وقتا اصلا ببینید ماها میگین چرا اینقدر طلاق ها زیاد شده، آقا از طلاق بگین. آخه وقتی که معیارایی میشه که لهجه داره یا لهجه نداره، معیارایی میشه که مدرکش چیه، تو این دانشگاه فارغ التحصیل یا تو اون دانشگاه فارغ التحصیل، کسی که معیارش اینه خب طبیعیه دیگه، نمیرسه به شخصیت طرف، به اخلاق طرف، به فرهنگ طرف، به اعتقادات طرف، به سازگاریش، به این که چقدر مهربونه، چقدر پرخاشگره، طبیعتا به اینجا دیگه نمیرسه دیگه، چون اینقدر اون فیلتر و تنگهی که اگه بخواد به انسان برسه دیگه چیزی تکا نمیمونه دیگه. و بعد بگیم چرا اینقدر اختلافات، چقدر زندگی ها سرد شده. لذا درست میگن چشم همچشمی شامل مدرک هم میشه، شامل محل هم میشه. آقا چه خیابونه نشستن، کار به جایی میرسه که شهرداری مجبور میشه اسم خیابونا رو چیکار کنه؟ عوض دیگه نگه کاوه، بگه چهارباغ شمالی مثلا، تا دیگه مشکل دختره اون منطقه هنج چهارباغ نشستیم، درست بگم کاوه مثلا چی میشه، درست؟ یعنی حتی مثلا جغرافیای منزل میشه کلاس چشم همچشمی. این بابا تو اصلا رفتی اون خانواده رو ببینی اون دختر، نه همین که گفتن فلان خیابونن برای ما زشته از فلان خیابون. خب همین هاست که متاسفانه اینقدر داره دردسر ایجاد میکنه. باورتون نمیشه یه دختر درجه یکی بود، من یه پسر درجه یکی براش پیدا کردم، خیلی هم به هم میخوردن. بعد تو تحقیق گفته بودن نمیدونم شوهر عمه اون پسر یه شغل، حالا من میترسم اسم شغل رو بگم اهانت بشه، یه شغل خوبی هم بودا، شوهر عمهش فلان شاغله، نمیخوایم چرا شوهر عمه این چشم همچشی با مردم چیکار میکنه، شوهر عمهش فلان شغله، همه چیزش هم به هم میخورد و حتی از زن مادی هم به هم، چه شوهرمه شما مثلا فلان شغلا داره. ببین چشم همچشمی با آدم، خدا یکم عقلمون بده، دعای وقت ظهر را بکنیم، خدا یه عقلمون رو زیاد کن، خدا یه این چشم همچشمی ها رو از جامعه ما دور کن، خدا یه زندگی های شیرینی برای جوان هامون رقم بزن، خدایا نسل شیعه را زیاد کن، توفیق تربیت فرزندان صالح به همه من عطا بکن، شرایط ازدواج به موقع و موفق و پایدار جوانم را فراهم کن، خدایا باران بسیار برای جامعه ما، باران مکفی برای جامعه ما، برای مزارع ما مهیا بگردان، خدایا این خوش سالی را برطرف بگردان، آب و هوای خوب به ما عطا کن. همه من قدر آبا میدونستیم، اما قدر بادا نمیدونستیم که باد چقدر ارزش داره. تا اداره هواشناسی بگه مردم دعا کنین چی بیا باد بیا، بادی میدونستیم باد دیگه چه خاصیتی داره، چند روز باد نیاد چند روز مدرسه چطور میشه. خدایا بادهای بارانزا برای ما عطا کن، بادهای مبشر برای ما عطا کن. خدایا بارپروردگار رو فرج امام زمان ما رو نزدیکتر بگردان، ما را از بهترین یاوران حضرت قرار بده، قلب نازنین حضرت از همه ما راضی و خوشنود بگردان، روح امام راه، روح شهدا، شهدایی که در خدمتشون هستیم، رفتگان این جمع سر سفره آقا ابا عبدالله حسین مهمان بگردان، رهبر عزیز تر از جانم را در کنف خودت محافظت بدار، دشمنان اسلام، داعشی ها، تکفیری ها، آل سعود، آل خلیفه، آمریکا و انگلیس و صهیونیست را نابود بگردان، جبهه مقاومت در رأسشون سید حسن نصرالله، سردار سلیمانی پیروز و موفق بدار، عاقبت امر هممون را ختم به خیر بگردان. هدیه محضر مادرمون فاطمه میرزهرا صلوات بلند بخیر.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. یک دو تا سوالمون ان شاء الله این دو تا دونه سوال هفته آینده من خواهم پرسید. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر بانکی، بحثی که شد بحث خیلی خوب و کاربردی بود، امیدوارم در زندگی همه شما راهیلی ها هم کاربرد داشته باشه. با امید دیدار شما در هفته آینده راهیل و با امید به ظهور حضرت ولیعصر و ارواح نافدا همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم به ذکر دعای مستجاب صلوات.